و در این تبادل و تأثیرپذیری و تأثیرگذاری چه بسا عناصر ضد فرهنگ و ضد ارزشی زیادی وارد یک فرهنگ شده و آهسته آهسته تعارض خود را با سایر اجزای فرهنگ نمایان می‌سازند. اینجاست که مفهوم اصلاح فرهنگ ضرورت می‌یابد. اما اصلاح فرهنگ در یک فضای تهی و بدون مقدمات روی نمی‌دهد. اگر فرهنگ دستاورد اندیشه و فعالیت جامعه بشری است، به انسان موجودی است فرهنگی و فرهنگساز، بقا و استمرار یا عدم بقا و ریشه‌کنی یک فرهنگ یا جزی از یک فرهنگ نیز به خود انسان و خواست او بستگی دارد. اصلاح فرهنگی به معنای پویایی فرهنگی است. فرهنگی که پویاست هاضمه قوی دارد، لذا در یک مسیر دائمی همواره عناصر مضر درونی و بیرونی را دفع کرده به جذب عناصر سودمند درونی و بیرونی می‌پردازد.
این پایبندی به کیان خانواده یکی از مؤلفه های توانمند فرهنگ عمومی ماست. اقوام مختلف دارای زبان ها و لهجه های مختلف با هم زندگی می کنند. ایرانیان به خوبی به یاری همدیگر می شتابند. در سیل، در زلزله و از جمله در همین دوران شیوع کرونا، فرهنگ کار و سخت کوشی، فرهنگ کار جمعی، فرهنگ ساماندهی مصرف،
صبح من رسما آغاز نخواهد شد تا زمانی که صبح بخیر و دوستت دارم رو به تو بگویم. صبح بخیر، دوستت دارم.
من هنوزم هوای تو مستم، ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده بر نگردان. عمرم جانم، عمر توانم، سر و سامانم دل دارم، پای از دستم که شدم مستم، تو مده بیش از این آزارم. عمرم جانم، موقع توانم، سر و سامانم دل دارم، پای از دستت که شدم مستت، تو مده بیش از این آزارم.
سلام. به بچه ها یاد میدیم روابط اجتماعی و معاشرت در تأثیر گرفتن مثبت خیلی مؤثره براشون. محمد عطاری، تهران.
سلام به رادیو فرهنگ. تبریک میگم پیشا پیش میلاد با سعادت پیامبر خوبی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و فرزندش امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه همیهنان گل و شنوندگان رادیو فرهنگ. فقط به عنوان یک شهروند ایرانی تقاضا دارم تو رو خدا پروتکل های بهداشتی، موازین بهداشتی، فواصل بهداشتی، همه اینها را رعایت کنید و به خصوص از دور هم بودن ها اجتناب کنید که متاسفانه امروز داره خطرساز میشه. بعد از انداختن ماسک و نمیدونم این دستکش ها هم توی سطح شهر جلوگیری بکنید. نکنید این کار رو تو رو خدا، رعایت بکنید. انشالله که همیشه سلامتی، ارزانی قلب ها و دل های همه مردم ایران و جهان باشه. غلام علی قاضی شهرزاد، شهرزاد شهر شهید همت.
تو چند روز اخیر هی این صحبت مطرح میشه که اگه بایدن رای بیاره اینطوری میشه، اگه ترامپ رای بیاره اونطوری میشه. همش جوهای روانی و علکی که بعضی رسانه‌ها هم بهش دامن میزن. آخه به ما چه؟ یه جورایی این که ما اسیر جوهای روانی بشیم یه نوع فرهنگه، خودش یه نوع به چیزیه که خلاصه گسترده شده، داره رسم میشه تو مملکت ما، نباید باشه. یعنی به بچه هامون باید یاد بدین که عزیز من، دنیای رسانه دنیای جو و احساسی بازیه، نباید تحت تأثیر این جو قرار گرفت و نباید این فرهنگ بشه. ممنونیم از شما. اما تو بخش دیدگاه امروز میخواییم مسئله رشد خشونت در خانواده ها رو بررسی بکنیم که میتونه فرهنگ نادرست رو به بچه ها انتقال بده. رضا فرخی نگاهی به همین مسئله داشته، بریم با هم بشنویم این بخش رو.
دیدگاه.
این روزها وقتی اخبار حوادث را مرور می‌کنیم، شاید رشد یک اتفاق جدی هستیم و آن رشد خشونت‌های خانگی است.
انتقام وحشتناک زن از همسر معتادش.
داستان مربوط به مردی است که حدود یک ماه قبل به جرم قتل زنش در محله مسعودیه تهران بازداشت شد.
رشدی که سبب شد تا ایران در رتبه‌های بالایی از رده‌بندی در این باره قرار گیرد. در همین باره رئیس وقت اورژانس اجتماعی در سال 1397 یعنی رضا جعفری میگوید بیشترین آمار خشونت خانگی در ایران به آزار کودک و همسر اختصاص دارد. او همچنین میافزاید که این آمار در طول چند سال اخیر به اندازه 20% رشد داشته است. همچنین که بر اساس آمارهای منتشر شده 46% از مردم رفتار پرخاشگرانه و خشونت آمیز در خانواده ها دارند و همچنین بر اساس آخرین آمارها 60% از خشونت ها از نوع کلامی و روانی و 40% نیز اذیت و آزار جسمی و اقتصادی بوده است. بر اساس همین آمارها خشونت خانگی اکنون متوجه کودکان و سپس زنان جامعه است. آنچنان که خشونت علیه کودکان رشد 5 برابری و علیه زنان رشد 3 برابری داشته و در بسیاری از موارد خشونت ها منجر به ضرب و شتم خفیف تا شدید و نهایت قطع شده است.
با هم درگیر شدیم. یا آقای اومد علم داد با لگت زدم تو شکمش، نمیدونم چجوری شد، با سر رفت تو شیشه، شیشه رفت تو گردنش، نمیدونم چی شد. یه دفعه دیدم شیشه رگ گردنش رو برید.
در این بین بر اساس آمارهای منتشر شده در چند سال اخیر از سوی پزشکی قانونی، موارد ثبت شده همسرآزاری در استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب بیشترین گزارش‌ها را داشتند. آماری که نشان می‌دهد این استانها همچنان در سالهای بعدی هم بیشترین موارد گزارش خشونت خانگی را داشتند. در این بین دبیرکل مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی کشور میگوید میزان تماس‌های زوجین مربوط به اختلافات خانگی در دوران قرنطینه و کرونا با صدای مشاور بهزیستی با شماره 1480 نشان می‌دهد که آمارهای اختلافات بین زوجین 3 برابر افزایش یافته است. اما در این میان رئیس سازمان امور اجتماعی کشور هم با تاکید بر اینکه آمارهای مربوط به خشونت خانگی رشد جهشی نداشته عنوان می‌کند باید توجه داشت که این رقم‌ها رشد جهشی نداشته، بلکه رشد آن بطئی و به طور تدریجی بوده است. او همچنین می‌افزاید ظرف 3 سال گذشته معاونت امور اجتماعی کشور با همکاری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری طرح‌ها و برنامه‌های مشترکی در زمینه کاهش خشونت‌های خانگی را اجرا کردند و در حال حاضر نیز برنامه جدید ما با قوه قضایی است. در کنار این صحبت‌ها باید اشاره داشت که استفاده از مواد مخدر و رشد مصرف برخی از آنها همچون شیشه نقش مهمی در رشد و افزایش خشونت خانگی هم داشته است. آنچنان که بخش قابل توجهی از پرونده‌های خشونت خانگی به همین دلیل میباشد.
من هر وقت که نشه میشدم یاد حرفای شوهر میافتادم. این اصلا رفته بود تو مخم، رفته بود تو مخم. دوست داشتم هر چه زودتر از بین بره. با مانع لذت بردن من از شیشه میشد. این نشگی منو نمیذاشت من ازش لذت ببرم. حرفای شوهرم رفته بود تو مخم. برای همین تصمیم گرفتم که قبل از اینکه ماشین بهش بزنه، قبل از اینکه یکی پیدا بشه که بکشدش که من راحت بشم، خودم شروع کنم به، یعنی خودم اقدام به قتلش بکنم. من دیر یا زود فهم کردم شوهرم میمیره. این توهم من بود.
در این میان باید اشاره داشت که وضعیت بد اقتصادی به ویژه در روزهای کرونایی سبب شده تا خشونت‌های خانگی در سراسر جهان افزایش یابد. آنچنان که در این باره خبرگزاری یونایتد پرس در گزارشی این چنین می‌گوید: در اسکن‌های مربوط به دوره 9 هفته‌ای قرنطینه 26 بیمار مصدوم شناسایی شدند که تعداد آنها با مجموع آمار مصدومان خشونت‌های خانگی در بازه زمانی مشابه در دو سال 2018 و 2019 برابری می‌کند. همچنین در گزارش دیگری در همین خبرگزاری در مورد رشد خشونت‌های خانگی در کشور ایتالیا آمده است: در دوران وضع محدودیت‌های اجتماعی به خاطر کرونا در ایتالیا که از 10 مارس آغاز شد و تا 4 ماه مه ادامه داشت، بر شمار جرم ناشی از خشونت‌های خانگی از جمله قتل زنان افزوده شده است. حالا به نظر می‌رسد که بهبود وضعیت اقتصادی و همچنین ارائه آموزش بیشتر به زوجین برای کنترل خود در هنگام خشم و مبارزه مؤثر با مواد مخدر و مصرف آن توسط زوجین می‌تواند از رشد خشونت‌های خانگی در کشور جلوگیری کند.
خیلی متشکریم از اینکه برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ رو میشنوید از رادیو فرهنگ گروه جامعه. ما در مورد این موضوع صحبت کردیم که چه مسائل فرهنگی و اجتماعی رو باید به فرزندانمون یاد بدیم، چه مسائلی رو باید روش تاکید بکنیم و چطوری این کار رو انجام بدیم. حالا اینکه چطوری باید این کار رو انجام بدیم مهمه. بعضیا خلاصه از راه غلطش میرن، بعضی راه درستشون میرن. بریم ببینیم چی کار باید بکنیم. خانم دکتر مهدی سادات صدر، سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام، وقتتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که لحظه خوبی سپری کرده باشید. من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. بعضی اعتقاد دارن میگن ادب از که مختی از بیادبان، یعنی پدر مادر باید بیادبی کنن تو بچه یاد بگیره. این درسته به نظر شما؟
سوالی که پرسیدین راجع به این که اصلا چطور ما به فرزندمون چیزی رو بیاموزیم،
بله،
چه چیزهایی رو تاکید بکنیم، خب خیلی سوال مهمیه.
بله.
از چه نظر؟ آیا فقط تأکید کردن والدین کافیه یا نه؟ ما تو بحث آموزش به فرزندمون دو تا مبحث رو داریم. یکی آموزش های کلامی که به فرزندمون میدیم و یکی آموزش های غیر کلامی. ما تو علم روانشناسی یادگیری مشاهده‌ای رو داریم. یعنی ما از طریق مشاهده کردن بیشتر میآموزیم.
بله.
همین خود شما بیشتر مطالبی که از محیطتون گرفتید آیا از طریق کلام بوده یا رفتار؟ قطعا رفتار.
بله، بله.
یعنی ما با تقلید کردن و الگو گرفتن از محیط پیرامونمون خیلی از چیزها رو میآموزیم. حالا هر چقدر که والدین بیان مثلا راجع به ادب داشتن به فرزندشون صحبت کنن، تو باید مؤدب باشی، تو باید اصول رفتاری رعایت کنی، ولی خودشون در اون بزنگاه و موقعیت اجتماعی این رو خوب رفتار نکنن.
من حالا هبیام گوشی دستم بگیرم بعد به بچه‌ام بگم کتاب بخون.
دقیقاً. پس من یه الگوی عملی و رفتاری خوب باید برای فرزندم باشم. من با کلام به طور کافی نمیتونم به فرزندم چیزی رو منتقل بکنم. در همه زمینه‌ها این مطرحه.
بله.
پس چیزی که خیلی مهمه ما به عنوان والدین اول اصول رفتاری خودمون رو تغییر بدیم، چه تو بحث کتابخوانی، چه تو بحث رد شدن از چراغ عابر پیاده که خب خیلی رعایتش نمی کنن، یا مواردی که شما گفتین کتابخوانی، خوشقولی. من به عنوان والدین اگه دارم به فرزندم یه قولی میدم که دختر من، پسر من، تو اگر این رفتار مثبت رو داشته باشی، من این وسیله رو برای تو میخرم، تو این جایزه رو خواهی داشت، تو این پوان مثبت رو میگیری. بعد سر موعدش میرسه و من به عنوان والدین اصلا این رو نه تنها یادم نمیاد، بلکه اجرام نمی کنم. پس چطور میتونم خوشقولی رو به فرزندم آموزش بدم؟ پس ما باید الگوی خیلی خوب برای بچه هامون باشیم. دو تا بحث به آموزش وجود
حالا داره. قبل از اینکه وارد بحث آموزش بشیم یه پیامک داریم، بد نیست که در این زمینه شما هم صحبت بفرمایید. شنونده این نوشتند که سلام، انقدر از بچگی به من ظلم شده، طوری بچه هام رو تربیت میکنم که احدی نتونه به بچه هام ظلم کنه و از حق خودشون باید دفاع بکنن. این پیامکی بوده که نوشتن. حالا به نظر شما این سبک تربیت هم میتونه خوب باشه یا نه؟
ببینید، ما به عنوان والدین چیزهایی که بیشتر خودمون رو آزار میده سعی میکنیم به فرزندمون به صورت اضافه تر از اون چیزی که باید هم بیاموزیم.
بله.
و اکثرا دغدغه ما والدین اینه که بچه هامون از جایی که ما آسیب دیدیم آسیب نبینن.
دقیقا.
و تمرکز اونو میذاریم دقیقا روی اون موضوعات. ولی یه جایی من به عنوان یک روانشناس به والدین میگم اگر این موضوع ظلم پذیر داره، خودت رو آزار میده، نگرانی از جانب ذهن خودته. پس خودت این موضوع رو در خودت اصلاح کن. قطعا اگر رفتارها تغییر بکنه احتیاجی به آموزش اضافه به فرزندت نداری. و خیلی وقتا دغدغه بعضی از والدین به خاطر آزارهایی که در سن کودکی دیدن
بله.
امروز بیشتر از حده و احتیاج دارن که خودشون از درون تغییر بکنن و درمان بگیرن.
درست.
و به همین خاطری که حالا اگر خودشون تغییر رو در خودشون ایجاد کردن به عنوان والدین، میتونیم انتظار داشته باشیم که اونها از نظر عملی الگوی مناسبی هم برای فرزندشون بشن.
اون بخش آموزش هم بفرمایید، چون یک دقیقه دیگه نهایتاً فرصت داریم.
ببینید، آموزش ما چه در مدارس باشه، چه از طریق صدا و سیما و سیاست‌گذاری هایی که وجود داره، ما چقدر به بچه هامون راجع به فرهنگ ایرانی توضیح دادیم، فرهنگ اسلامی رو توضیح دادیم، چقدر راجع به این مراسم ایرانی که وجود داره، سنت هایی که وجود داره، چقدر نقشه ایران رو به بچه هامون تا امروز نشون دادیم.
بله.
چقدر راجع به استان هامون و شهرستان هامون حرف زدیم. حالا شرایط کرونا امکان مسافرت نیست، ولی همه اینها رو ما به عنوان والدین میاریم میتونیم بیاریم توی خونه و خانواده.
بله.
و به بچه هامون آموزش بدیم. پس
دقیقا.
یه بخش الگوی عملیه که ما هستیم و یه بخش دیگه محیط اجتماعی و مدارس و این هاست که من میگم اگر ما با آموزش های منطقی از فرزندمون حمایت بکنیم و بهش یاد بدیم که چه چیزهای مناسبه و چه چیزهای نه، از طریق هیجانات نه، فقط آموزش های منطقی، میتونیم امیدوار باشیم که فرزندمون هم موارد رو به خوبی بیاموزه.
دقیقا. خیلی متشکرم خانم دکتر.
سلامت باشین.
ارادت دارم. صبحتون بخیر. خدا حافظ.
خدا حافظ. خدا نگهدار.
ای مسافر همراه من باش، لحظه های زیبای من باش، تا به مهر تو دل بسپارم. ای که چون ماهی در شب تارم، جز تو عشقی در سینه ندارم. ای که چون ماهی در شب تارم، جز تو عشقی در سینه ندارم. تو آمدی تا به دل مرده من جان برسد، میان سرمای خزان فصل بهاران برسد. تا به سال تو بیقرارم، لحظه به لحظه در انتظارم.
آقای سروش امرجی تهیه کننده محترم میگه یه چیز در مورد کتاب بگو. بابا در مورد کتاب ما هر چقدر بگیم کم گفتیم. کتاب بهترین رفیقه، تعریف نداره، حرف نداره.
صد ثانیه با کتاب.
قطب‌های کره زمین در کجا قرار دارند؟ قطب شمال در مرکز مدار قطبی شمالگان قرار دارد. در این بیابان یخی به هر جهتی که بچرخیم همواره به سوی جنوب قرار می گیریم. قطب جنوب هم دقیقاً آن سوی کره زمین در مرکز مدار قطبی جنوبگان و روی قاره جنوبگان قرار دارد. خورشید در قطبها فقط یک بار در سال طلوع و غروب می کند. بنابراین 12 ماه از سال روز است و چون کره زمین مایل است، یک قطب 6 ماه در مقابل خورشید و قطب دیگر در تاریکی قرار دارد. سپس این حالت برعکس می شود، یعنی در قطبها 6 ماه از سال روز و 6 ماه شب است. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب قطبها. این کتاب از مجموعه چراهای شگفت‌انگیز است که اطلاعاتی را درباره قطبهای کره زمین، چگونگی به وجود آمدن یخهای شناور، لایه منجمد دائمی اعماق زمین، کاشفان قطبهای شمال و جنوب، جانوران و گیاهان قطبها و مطالب دیگر مرتبط با قطبها به مخاطب می دهد. کتاب قطبها نوشته پت جاکوبز با ترجمه رؤیا خویی را انتشارات مهراب قلم در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف، عدد 6 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
صبحتونم بخیر باشه. امروز میخواییم یه موضوع متفاوتی رو از یه نگاه دیگه، از یه دریچه دیگه بررسی کنیم.
دریچه
خانم پورخاکی معرفی میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم، من غزالی پورخاکی هستم و بخش دریچه در خدمتتون هستم. برای
چند
ساختن
از تهران
دیگه، حالا دیگه بماند دیگه.
بله،
برای ساختن وحدت در خانواده چه باید کرد؟ اگر یک خانواده ای داشته باشین که وحدت توش خوب تعریف شده باشه، میتونیم به یک جامعه سالم برسیم. همه چیز از خانواده شروع میشه و عجب گفتگوی دلپذیر شما داشتید با خانم دکتر، خیلی خوب بود، خیلی استفاده کردم خودم هم به شخصه.
خواهش میکنم دیگه، به انجام وظیفه میکنیم.
گفتم کلی تعریف کرده باشم ازتون، یه خدا قوت حسابی بهتون گفته باشم. اینکه ببینیم چیکار باید بکنیم که به ساختن وحدت در خانواده بتونیم کمک بکنیم. یه سری راهکارهای خیلی ساده وجود داره که بشه ارتباط بین خودمون و دیگر اعضای خانواده رو اصلاح بکنیم.
بله.
زمان با هم بودن خانواده و تفریح مشترک رو افزایش بدیم. حال تفریح این نیستش که دنبال هم بدویم توی خونه، نه واقعا این نیستش. یه سری کارهای
حالا اونم میشه البته.
نه دیگه.
البته تو آپارتمان
چطوری میشه آقای عباس، تصور کنید.
حالا خونه ویلایی بود نمیشه؟
بعد دیگه من فکر میکنم که مؤسسه ژئوفیزیک دائما در حال ثبت زلزله میشه. اگر اینکه حالا تو خونه ویلایی باشه چرا، حالا اون رو میشه کاری کرد، ولی اینکه برسیم به اون حد کمال مطلوب انسجام یک خانواده، یک سری راهکارها وجود داره. همونطور که عرض کردم، وحدت خانواده ارتباط رو بیشتر میکنه. بنابراین ارتباط مؤثر برقرار بکنید و تمام اعضای خانواده، به خصوص خود، از خودم شروع میکنم، مهم و ارزشمند هستیم همه اعضا. بعد باید به نیازهای همدیگه اهمیت بدیم.
تا به مهم و ارزشمند بودن رسید از خودتون شروع میکنید ها؟
چرا آخه منو لو میدید واقعا های عباسی؟
خب
بله دیگه، همه ما ارزش، شما ارزشمند هستید، همه اعضای خانوادهتون ارزشمند هستن. به نیازهای خودتون اهمیت بدید آقای عباسی، من رو به شما بگم دیگه. اگه دیگه اعضا هم، دیگر اعضا هم باید اونها رو بدونن، نیازتون رو بیان بکنید حتما، یعنی بگید که چه نیازهایی دارین که اون احترام، اون اتحاد، اون وحدت واقعا صورت بگیره. خب یک صمیمیتی هم ایجاد میشه. صبور باشید، معمولا زمانی که افراد برای صبور بودن تلاش میکنن، شتاب زدگی دیگران، بیقراری، خدایی نکرده بیادبی آروم من بگم یا خشونت و جر و بحث صبر اونها رو لبریز میکنه. تنها راهکار این هستش که برای این موقعیت آمادگی داشته باشیم، بدونیم که دیگران تحمل ما رو به چالش میکشن، بنابراین خودمون رو آماده بکنیم.
بله.
بدون اینکه خشونت و بی‌احترامی بکنیم، پای حرفمون بیستیم، قاطع باشیم، اصرار داشته باشیم که گفتگو بکنیم، یعنی اصرار نداشته باشیم که حرف منه، کار بله. من درسته. نه، واقعا خودمون رو آماده بکنیم برای یک گفتگوی جانانه. دوستانه بودن رو تمرین بکنیم. اگه اول صبح برای همه خوش برخورد باشیم که من و شما هستیم، اونا هم تمام روز با ما خوش برخورد خواهند. امیدوارم که مخاطبان با ما خوش برخورد باشن. وقت بگذاریم، زمان بگذاریم، رفتار و یک سری ژست های مهربان و دوستانه رو با اعضای خانواده خودمون تمرین بکنیم.
بله.
برای دوستانه بودن واقعا نیاز به انجام کار سختی نیست، میشه از یک ارتباط چشمی، یک لبخند، یک صبح بخیر شروع بشه. من عادتی که دارم بعضی وقتا آقای عباس نامه می نویسم
خیلی برای
خانواده‌ام، رو در یخچال میزنم، تشکر میکنم.
آره، خیلی از خانواده این کارو میکنن، رو در یخچال شده به خلاصه صندوق پستی برام می‌نویسن که این کارو بکن، مثلا نهار فلان درست کردم گذاشتم گوشه اون کمد کابینت فلان، کس مال تو کسی دست نزنه، یا یعنی اینکه به ظهر میرم فلان جا بعد از ظهر ساعت 2 می‌بینم.
آقا من تشکر می‌کنم،
خواهش می‌کنم.
مثلا من همین دیشب پیامی که به مادرم
از این نامه‌ها برام می‌نویسین دیگه،
زحماتت مادر من واقعا نادیده گرفته میشه، من دستپوست هستم، از پدرم تشکر می‌کنم، خواهرام، برادرم، خلاصه من تشکر می‌کنم. ارتباط
خانم پورخاکی، شما از این طریق خوب قربون صدقه مادرتون رفتید، ما ارادت داریم خدمت ایشون.
خواهش میکنم. به بقیه گوش بدیم. همونطور که انتظار داریم که اعضای خانواده نگرانی و نیازهای ما رو بفهمن، برای شنیدن نگرانی های دیگر اعضای خانواده هم وقت بگذاریم. شنیده شدن افراد در خانواده بیشترین کمک رو به وحدت خانواده میکنه. انشاءالله که یک خانواده منسجم با وحدت بسیار عالی داشته باشی.
یه چیزی هست که جدیدن من زیاد میشنوم، خلاصه برادر به برادر رحم نمیکنه، خواهر به بعضیا با هم قهر میکنن 10-15 سال. یعنی من همیشه این رو از پدرم آموختم و یاد گرفتم که خانواده باید مثل یک زنجیر با هم متحد و منسجم باشن، پشت هم باشن. تا وقتی که این زنجیر از هم پاره نشده، خانواده در کنار هم خواهد بود و خلاصه امیدوارم که خانواده ها اینطوری با هم منسجم باشن.
انشاءالله.
خیلی ممنونیم.
ممنونم از شما. تا فردا، خدا نگهدار.
تا فردا.
صبح به وقت فرهنگ.
خب، امروز هم درباره نحوه انتقال فرهنگ به فرزندانمون صحبت کردیم. امیدوارم که یاد بگیریم چطور با عملمون فرهنگ رو به بچه‌ها انتقال بدیم. این بهترین نوع انتقال فرهنگه. با گفتن چیزی حل نمیشه، باید عمل کنیم، اونم جلوی چشم بچه‌ها باید بهش عمل کنیم. سعی کنیم واقعا فرزندانمون رو در جهت منافع عمومی تربیت کنیم و فرهنگ توجه به منافع عمومی رو به اونا انتقال بدیم. خیلی ارادت داریم، خیلی مخلصیم، خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما بودین. تا فردا صبح، خداحافظ.
ساعت 8 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خدمت شما شنوندگان فرهیخته با ارجمند خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ سلام و صبح بخیر عرض میکنم. خانم بیرانوند و من سهراب دهخان خبرها را به آگاهیتان میرسانیم.
امداد رسانی بسیجیان به کادر درمان معاون کل وزارت بهداشت در